الله الله حمدا لله الله 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 حمدا لله.
آقای سهراب مولایی از تهران هم نوشته که در جایی که ایمان و یقین حاکمه باید ثبات رأی و ثبات قدم داشته باشیم. کاملا درسته. لطفا از مصداق ها بیشتر برامون بگید. خیلی متشکرم از مشارکتتون. سوال امشبمون اینه که ما کجا باید ثبات رأی داشته باشیم و کجا باید حرفمون رو عوض بکنیم. پیامکاتون داره میرسه، تلفن هاتون رو هم داریم دریافت میکنیم. انشالله آماده که بشه باز هم تقدیمتون خواهیم کرد. شما افلاکیان رو میشنوید.
عشق اگر باشد میتوان از خاک تا افلاک پرواز کرد. افلاکیان، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
لطفاً ساعتتون رو با ما تنظیم بکنید. 22:41 است و افلاکیان با تمام ارادت به شما عرض ادب میکنه و خیلی متشکریم که امشب هم در کنار ما هستید. امشب هم حجت الاسلام علی جانزاده در کنار ما هستند و میخواییم ازشون نکات بسیار خوب و زیبایی رو هم بشنویم. استاد سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما برادر عزیزم و همه شنوندگان خوب برنامه افلاکیان، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم استاد. همونطور که عرض کردم موضوع برنامه امشب اون ثبات رأی داشتنه. سوالی که خیلی مطرح میشه اینه که ما کجا باید ثبات رأی داشته باشیم، کجا باید در مدار حق باشیم و کجاها باید حرفمون رو عوض بکنیم. این سوالیه که ذهن خیلی رو عوض میکنه. مرزبندی ها رو باید بهش دقت بکنیم و آمادیم که بر اساس آموزه‌های دینی پاسخ شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموری که تو شخصیت، زندگی و سرنوشت انسان خیلی تأثیر گذار هستش، در واقع ثبات رأی و نظر عاقلانه هستش.
بله.
عرض میکنم عاقلانه، نه متعصبانه. وقتی انسان دائما حرفش رو عوض میکنه، از نظر شخصیتی در واقع انسان آشفته و سطحی نگر جلوه میکنه و در واقع ایشی گفتش که برای چنین آدمی و حرفاش ارزشی دیگران قائل نمیشن. لذا از این مسئله ثبات رأی و در واقع ثابت قدم بودن بسیار بسیار تاثیرگذار میتونه باشه. البته از قدیم یه حرفی رو میزدن مبنی بر این که ریال شبیه ضرب المثل هم شده بودش که حرف مرد یکیه، در حالی که تو آموزه‌های دینیمون اینطور هستش که حرف حق یکی هستش. انسان در واقع در کارها و در گفتارش اگر حق مدار باشه هم سعادتمند میشه و هم با عزت میشه.
بله.
و در با همین مبنا اگر رفتار کنه و این با همین مبنا اگر گفتاری هم داشته باشه، اتفاقا اونجایی هم که متوجه اشتباهش شدش و عذرخواهی میکنه، نه تنها از شخصیت و چیزی کم نمیشه، بلکه به خاطر صداقتش خداوند متعال عزت بیشتری هم به اون میده. خب اون چی که در دینمون گفته شده اینه که شما حق مدار باشید و این حق مداری در همه امور زندگیتون از جمله گفتارتون میتونه نقش‌آفرین باشه. حالا ما چی کار کنیم که حق مدار باشید؟ برای این حق مدار بودن هم تو دینمون گفتن که خیلی احساسی عمل نکنید. به ما توصیه زیادی شدش که مبنا داشته باشید و وقتی که کاری رو تایید میکنید یا کاری رو رد میکنید بر مبنای عاقلانه و بر مبنای شرعی در واقع این حرف زده بشه، باید منطقی باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن وقتی کاری رو رد میکنید یا تایید میکنید باید برای اون منطقی و عقلایی داشته باشید. شما در واقع انسان ها اگر اینطور نگاه کنن طبق همون آموزه‌های دینیمون هیجان زده عمل نمی‌کنن، هیجان زده حرفی رو نمی‌زنن که بعدها گویا نگاه می‌کنیم که عواقب بدی به خاطر حرفی که بی موقع زده شد دامن اونها رو گرفته. لذا به اون توصیه کردن که برای اینکه مبنا داشته باشید باید تفکر کنید، تدبر کنید و با آموزه‌های دینی که از در لسان اهل بیت علیهم السلام به ما گفته شده بر اونها تفکر کنید و اونها بشه ملکه ذهنی شما در زندگی.
بله.
که بر این اساس هستش که با تفکر در جای دیگه گفتن که در کنار تفکر اگر دوباره ابهامی داشتید با مشورت کردن با این طرق مختلف شما به حق و حقیقت برسید. اون وقت وقتی که به حقانیت چیزی که رسیدید، خواه طرفداران زیادی باشن خواه تک و تنها باشید، بر همون مسیر حق و حقیقت بیستید که عزت و سعادت در ایستادگی اونجاست. و هر جا هم همیشه هم باید از خدا بخواییم ما، و هر جا هم که ما متوجه شدیم که اون لحظه اون کارمون اون گفتارمون اون نیتمون برخلاف مسیر حقانیت الهی که هستش، از همون جا باید جلوی ضرر رو گرفتش و از همون مسیر باید برگشت. و الا اصرار بر اشتباهی که ما میدونیم اما سر غرور و تعصب بخواییم بیستیم، یقینا ضررهای زیادی و هم بر دینمون و هم بر دنیامون و در زندگی ما یقینا این اثر منفی رو ایجاد میکنه.
بله.
این اون چیزی هستش که در آموزهای دینی توصیه زیادی به ما شده که یک جمله اگر هم بخوام همه این عرایزم رو خلاصه کنم، به ما گفتن که حق مدار باشید و بر مسیر حق هم شما حتی آدم ها هم طبق اون میتونید تطبیق بدید که اینها در چه مسیری هستن، گفتارشون موجب سعادت هستش یا خدای نکرده موجب شقاوت و بدبختی.
بله بسیار خوب. استاد علی جان زاده، یکی از سوالاتی مطرح میشه اینه که ما در دنیای امروزی توی زندگی امروزیمون با رعایت کردن این نکته هایی که شما فرمودید چه آثاری میتونیم ببینیم؟
درسته. نگاه کنید، اولین چیزی که سرمایه هر کس میتونه باشه هم در به ویژه در امور دنیایی، یعنی حتی اگر کسی صرفا فقط و فقط برای اینکه در همین زندگی چند روزه دنیایی خودش هم بخواد در واقع به موفقیت های بیشماری برسه، اون چه که به عنوان سرمایه او تلقی میشه بس اعتماد داشتن دیگران به او هستش، اهم از به حرفش به قولش به گفتارش و اینها. و در واقع که انسان هایی که بر این مدار رفتار کنند و حرکت کنند داره اعتبار والایی در میان انسان های اطرافیانشون میشن و یقینا با اعتباری که در میان اونها کسب میکنن حتی برای زندگی دنیاییشون اگر میان، یعنی کاملا اما مادی هم بخوایم نگاه کنیم، یقینا در معادلاتشون و در معاملاتشون اینها تأثیر بسیار زیادی در رشد و موفقیت اونها خواهد گذاشته.
درود بر شما. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که مورد استفاده شنونده‌های عزیزمون هم قرار گرفته باشه. تا سلام دیگه شما رو به خدا میسپارم.
التماس دعا دارم. خیلی ممنون.
ارادتمندیم. شب شما بخیر.
زنده باشید. خداحافظ شما.
گفتگو کردم با حجت الاسلام علی جان زاده، پژوهشگر محترم در حوزه آموزه‌های دینی. ان شاءالله که بتونیم همه ما ثبات رأی داشته باشیم، در مدار حق حرکت بکنیم مثل علامه میرزا حسن مصطفوی.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، دلدار دل افکارا غمخوار جگر خارا یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم، دیدم گل بستان ها صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم، در میکد ساقی شد می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد کورا همه او دیده، کورا همه او دیده.
شبتون بخیر شنونده های عزیز، امشب داریم در مورد ثبات رأی با هم دیگه صحبت میکنیم. دقایق پایانی برنامه است و ازتون پرسیدیم که به نظر شما کجا ما باید ثبات رأی داشته باشیم و کجا باید حرفمون رو عوض بکنیم. قندی از مشهد مقدس برامون نوشته که در جایی که کلام کلام حقه باید ثبات رأی داشته باشیم و از موضع خودمون هم کوتاه نیاییم. آقای مهدی قیچوری از فولادشهر نوشته که ما در کاری که حق مظلومی ضایع میشه باید از او حمایت بکنیم و در مدار حق باشیم. کاملا درسته.
ببینید انسان اگر حقگو، حق محور و حق گرا باشه و براش کاملا مسجل باشه و محرز باشه، اون چیزی که مد نظرش هست مبتنی بر مطالب قرآنی و سخنان اهل بیت اسمت و طهارت هست و این کاملا براش محرز باشه و در یک کلام اگر بدونه داره با اون کلام خودش و با اون سماجدی که داره از دین دفاع میکنه، جا داره که پای صحبتاش بیسته و همونجور که شما فرمودید ثابت قدم باشه.
آقا یا خانم خادمی از سوادکو هم نوشتن که به نظر من جایی که این نظر سنجیده و منطقی و مستند باشه و چند نفر از بزرگان اهل فن هم اون رو تایید بکنن قابل اجراست و رأیی که خداپسندانه در مسیر اسلام و قرآن و حق و عدالت باشه باید بهش توجه بکنیم، درش ثبات رأی داشته باشیم. در غیر این صورت باید در رأیمون، در نظرمون تجدید نظر بکنیم.
میخواستم عرض کنم که هر کاری به خاطر خدا باشه ثبات رأی هم درش هست.
خیلی متشکرم از همتون. دقایق پایانی برنامه است و فرصت فقط برای خوندن چند تا از اسمهای زیبایی شماست. آقای محمود رنجبر از قادرآباد فارس برامون پیامک زدن، آقای حبیبی از داویجان از خوی، آقای خانم هاشم زاده، آقای خانم سفری از فریمان و آقای سجاد زینعلی از تفت یزد. خیلی عذر میخوام که نتونستیم همه پیامکاتون رو بخونیم و همه تلفن‌هاتون رو پخش بکنیم. انشاءالله در شب آینده باز هم در کنار شما هستیم. از ساعت 22 در مورد یک موضوع دیگه و در مورد یک عالم دیگه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. تا فردا شب و یک سلام دیگه، همه شما از دیدار به خدا میسپارم. شب و روزتون به خیر و خوشی.
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عسرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة.
شبتون بخير باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. همراه بودیم با عزیزانمون در برنامه زنده افلاکیان. خدا قوت میگیم خدمت این بزرگواران و از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف. همراه میشیم با وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و درود میفرستیم به روح مطهر این شهید بزرگوار و پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو با وصیت سردار.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو می‌خوایم با هم مرور کنیم. حاج قاسم تو این قسمت از وصیت‌نامه‌اش از خدا می‌خواد که اون رو به پذیر و لیاقت دیدار رب العالمین رو بهش عنایت کنه. ایشون می‌نویسه: خدایا وحشت همه وجودم را فرا گرفته. من قادر به مهار نفس خود نیستم. رسوایم نکن. مرا به حرمت کسانی که حرمتشان را بر خودت واجب کرده ای قبل از شکستن حریمی که حرم آنها را خدشه‌دار می کند مرا به قافله‌ای که به سویت آمدند متصل کن. معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها تو را دیدم و حس کردم. نمی توانم از تو جدا بمانم. بس است، بس. مرا بپذیر، اما آنچنان که شایسته تو باشم. عزیزان، یکی از عناصر خوشبختی و سعادت توی دنیا و آخرت حفظ و حرمت هاست. همونطور که قبلا هم عرض کردم، حاج قاسم مدتی قبل از فوت مادرشون وقتی از ماموریت برمیگردن و متوجه میشن که مادرشون تو بیمارستان بستری هستن، سری خودشون رو به اونجا میرسونن. از کسایی که توی اتاق همراه مادرشون بودن میخوان که ایشون رو با مادرشون تنها بذارن. شهید پور جعفری که همیشه همراه و محافظ حاج قاسم بود، ایشون میگه که وقتی حاجی با مادرش تنها شد، مدتی که طول کشید از باب نگرانی که داشتم رفتم ببینم حاجی حالش خوبه، مشکلی پیش نیومده. دیدم حاج قاسمی که اسمش لرزه بر اندام ابرقدرت هم انداخت. حاج قاسمی که یکی از بزرگترین سرداران نه فقط ایران بلکه جهان بود. این حاج قاسم با این عظمت میگه دیدم جورابای مادرش رو در آورده و صورت به کف پای مادر گذاشته و داره کف پای مادر رو میبوسه و اشک میریزه. اگه توی خونه به بچه هامون یاد دادیم که حرمت بزرگترها رو حفظ کنن، اون وقتی که اونها ناخودآگاه یاد میگیرن که به پدر مادرشون هم به عنوان بزرگتر و کسی که حرمتش واجبه باید احترام بذارن و بی احترامی نکنن. پدر و مادر به ظاهر روستایی حاج قاسم چطور تونستن به این زیبایی همچین فرزندی رو تربیت کنن؟ عزیزان، وقتی حاج قاسم ادب و حفظ و حرمت بزرگان و مقدسات رو از پدر و مادرش به صورت عملی یاد گرفت، وقتی که دید پدر و مادرش چطور برای مجالس اهل بیت علیهم السلام زحمت میکشند، چطور نسبت به بزرگان دین، نسبت به بزرگان قوم و خویش و محله و روستا و شهر، هر جا که هستن، نسبت به بزرگانی که در اطرافشون هستن چطور با احترام رفتار میکنن، ناخودآگاه بچه هم یاد میگیرن. حاج قاسم تو مکتب اهل بیت علیهم السلام رشد کرده بود و بزرگ شده بود، مکتبی که سراسر درس زندگی و عشقه. شما ببینید تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام هم ایام سوگواری اون بانوی کرامته، ادب و احترام همسر و پدر و بزرگترها چطوره؟ خدای من حاج قاسم تو این قسمت از وصیت‌نامه‌شون از خدا میخواد که اجازه نده حرمتی رو تو زندگیش زیر پا بذاره و بشکنه. میخواد قبل از اینی که با رفتار یا گفتارش بی احترامی به اون حرمت‌هایی که باید حفظ کنه داشته باشه، اون رو به قافله خوبان برسونه. یکی از شهدا تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه: سپاس خدای خالق را که معرفت به خیش را به من عطا فرمود و سپس عشق به خود را در دلم نشانید. خدایا من چگونه شکر این همه نعمت نمایم که من عاجزم و همین عجز نیز برایم گناهی بزرگ است. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
سلام و صلوات به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون، بالاخص شهدای مقاومت و مخصوصا سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که بخشی از وصیت‌نامه ایشون رو شنیدیم. در ادامه یه بخش سوم برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم. پرسمان خانواده با توضیحات استاد تراشیون به سوالات شما شنوندگان عزیز برنامه بعدی هست. بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز دوشنبه 15 دی ماه 20 جمادالاولی میشیم و بعد از اخبار ساعت 24 همراه شما بزرگواران هستیم. از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد فردا با تقدیم برنامه‌های مختلفی که انشاءالله امیدواریم در ساعت خودش بشنوید و بهره لازم رو ببرید. بعد از خلوت انس که دعای مکارم الاخلاق رو با نوای حاج محمد نبوی تقدیمتون میکنیم، 1:15 سخن سردار رو تقدیمتون میکنیم، سخنرانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کنگره 8000 شهید استان گیلان، 1:45 باغ تماشا برنامه نمایشی با عنوان فرمانده قاسم هست که قسمت نهم از این نمایش رادیویی رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. 2:10 با تکرار پرسمان خانواده همراه شما علاقمندان خواهیم بود. 3:10 پارسایان سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی پخش میشه. 3:20 با روایت کتاب قربانی تهران قسمت 22 و پایانی همراه شما علاقمندان خواهیم بود. 3:35 بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کرام حجت الاسلام دکتر جباری در زلال تاریخ برای شما پخش خواهد شد. 4:05 با فقه آل محمد همراه خواهیم بود. تولیت و نظارت در وقف موضوع در سایت الله نوری همدانی هست که برای شما گرامیان پخش خواهیم کرد. 4:35 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 4:55 با زمزمه زیارت آل یاسین لحظه ها و دقایقمون اتراگین خواهد شد. 5:10 هم صبح نیاز ما رو به لحظه های اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:46 خواهد رسوند. دعوت میکنم همراه باشید با پرسمان خانواده با توضیحات استاد تراشون به سوالات شما.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. با نام یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و بزرگوار، همراهان ارجمندی که در این لحظات گیرنده هاتون رو تنظیم کردید، در رادیو معارف در استدیو برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم که با ما در این برنامه همراه هستید. خب عزیزان شنونده، امروز 14 دی ماه هست و این برنامه رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم. انشالله که فرصت همراهی با این برنامه رو تا انتها داشته باشین. برنامه امروزمون رو آغاز میکنیم با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز شنونده، من راه‌های ارتباطی برنامه را خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم انشالله در ادامه. اگر کاغذ خودکار می‌خواید کنار دستتون باشه یادداشت بفرمایید که چه بهتر، اگر نه توی گوشی‌های تلفنتون می‌تونید ذخیره بکنید. ضمن اینکه این کاغذ خودکاری که کنار دست شما قرار می‌گیره یک کار کاربردی دیگه هم میتونه داشته باشه و اون همین هست که ما انشالله در ادامه یک سری از نکات بسیار مهم و کاربردی و کلیدی توی زندگی برای آرامش بیشتر توی زندگی را خدمت شما عرض میکنیم که اگر علاقمند باشید میتونید اینها رو یادداشت بکنید. و البته توصیه هم باز بر این هست که انشالله یادداشت بکنید، در فرصت‌های مناسب تورق داشته باشید، مطالعه بکنید و انشالله اون را به کار ببندید. خب در خدمت جناب آقای جلال‌الاسلام و مستمین استاد تراشیون، کارشناس مسائل تربیتی هستیم که در استدیو برنامه پرسمان خانواده حضور دارن. استاد سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضره یکایی که شنوندگان خوب این برنامه خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون. انشالله امروز هم در خدمت شما بتوانیم پاسخگوی سوالات شنوندگان خوب باشیم.
خیلی متشکرم از شما. من همین الان که این کاغذ رو دارم ورق می‌زنم، یه تعداد خیلی زیادی سوال دستمون رسیده که انشالله فرصت بکنیم بپرسیم. و حالا ابتدای برنامه استاد، همونطور که شنونده بزرگوار در جریان هستن، ما یه روالی داریم که حضرت عالی در خصوص شاخصه‌های یک خانواده موفق و یک زوج موفق و یک خانواده خوشبخت صحبت می‌کنید که هفته گذشته و در جلسه قبل مورد 27 رو اشاره داشتید که به رسم و سنت‌های منطقی باید توجه داشته باشیم. توضیحات مفصلی هم پیرامون این مسئله فرمودید، منتها من خدمت شنونده بزرگوار عرض کنم که اگر این مطلب رو نشدید حتما از طریق آدرسایی که خدمت شما خواهم گفت میتونید مراجعه داشته باشید، بشنوید برنامه رو، بعد ان شاء الله اطلاعات خیلی خوبی به دست میارید. ما در خدمت شما هستیم استاد و مورد 28
زنده باشید. همونطوری که در برنامه‌های گذشته اشاره می‌کردیم، ما اگر بخوایم نسل خوب و سال و شایسته ای رو تربیت بکنیم، در مرحله اول و در گام اول باید یک خانواده خوب، منسجم و قوام یافته ای رو داشته باشیم.
بله،
ما برای اینکه یک خانواده موفقی رو داشته باشیم باید یک سری شاخص ها و ویژگی ها رو درش تبلور بدیم، تقویتش بکنیم، در دستور کار خودمون بیاریم، روی این ویژگی ها و شاخص ها کار بکنیم که به 27 نکته تا جلسه قبل اشاره شد و در برنامه گذشته. اما نکته 28 داشتن واکنش های مؤثر و تأثیرگذار در روابط بین همسران. ببینین، زن و شوهر وقتی می توانند هم رأی باشن، هم سو باشن، هم هدف باشن در زندگی که بتونن روی یکدیگر تأثیرات مثبتی رو بگذارن، واکنش های خوبی رو داشته باشن نسبت به حتی رفتار طرف مقابل. شما باورتون نمیشه گاهی اوقات یک واکنش غلط ممکن اصلا شیرازه یک زندگی رو از هم بپاشه. و اینجاست که نشون میده این واکنش های مثبت، واکنش های چقدر میتونه تأثیرگذاری در زندگی باشه. اما ما اگر بخوایم واکنش های مثبت و تأثیرگذار داشته باشیم، باید به چند نکته توجه بکنیم که من این چند نکته رو اشاره میکنم. نکته اول اینه که باید انتقاد پذیر بود در زندگی. یعنی آدمایی که انتقاد پذیر نیستن در نقطه مقابلش میخوان انتقام گیر بشن دیگه. یعنی طرف به من انتقاد میکنه، من نمیخوام انتقاد رو بپذیرم، شروع میکنم به او هجم وارد کردن. مثلا 10 تا مثلا انتقاد تو ذهنم ردیف میکنم که مثلا طرف مقابل رو پا در بیارم، کم بیاره در من. ولی نه، واقعا این بحث انتقاد پذیری خودش یکی از واکنش های خوب در زندگیه. بله. ما باید این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم و میدونیم وقتی که انتقاد پذیری وجود نداشته باشه، ما دچار یه سری آسیب هایی میشیم. مثلا اگر بخوام از آسیباش بگم، مثلا خود رأی میشیم، یعنی به نوعی مستبد میشیم در زندگی، از تجربه دیگران نمیتونیم استفاده بکنیم. افرادی که انتقاد پذیر نیستن، در اصل عیبشون رو نمیتونن از زبان دیگران بشنون و به نوعی خود انتقاد کردن یک نوع عیب یابی از انسان، عیب جویی شاید چیز بدی باشه ولی بله. عیب یابی خوبه و ما میگیم که چه خوبه که زن و شوهر عیب های همدیگر رو سنجیده و منطقی به یکدیگر بگن. من چه خوبه عیبم رو نزدیکترین کسم به من بگم تا اینکه من عیبی داشته باشم مثلا بعدم از زبان رئیس ادارم متوجه بشم. خب اینو خانومم به من بگه خیلی بهتره، ماها بالاخره هم هدفیم هم مسیریم در زندگی. پس اولین نکته بحث انتقاد پذیری میتونه یک واکنش مثبت باشه. نکته دوم، اگر ما بخوایم تأثیر گذار باشیم